در راه و بیراه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه راه و بیراه خوش آمد. این برنامه سلسله جلساتی در باب عرفان و معنویت‌های نوظهور است که با مشارکت فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه جامعه شناسی معنویت‌های نوظهور هست و جا داره که این توضیح رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه در ادامه برنامه دیگری هست که ما در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر مهراب صادق‌نیا جامعه شناس دین و فرهنگ بودیم و به علت جذابیت و گستردگی بحث در بررسی رویکرد جامعه شناختی از معنویت‌های نوظهور خواهش کردیم که مجدداً دعوت ما رو لبیک بگن آقای دکتر و از محضرشون استفاده بیشتری بکنیم. آقای دکتر عرض سلام، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که موفق و پایدار باشید.
بسیار سپاسگزارم، متشکر. اجازه بدید با این مقدمه شروع بکنم که در جلسه قبل ما با بحث رویکردهای مختلف به معنویت‌های نوظهور بحثمون رو آغاز کردیم و به رویکرد جامعه شناختی در واقع متمرکز شدیم. در این رویکرد تمایزش رو با سایر رویکردهای الهیاتی و غیره فرمودید و اینکه جامعه شناسی از منظر اینکه اینها یک پدیده‌های واقعی و عینی در بستر اجتماع هستند و لزوماً مواجهه سلبی و الهیاتی با اینها رو دنبال نمی‌کنه، بلکه می‌کوشه ببینه چه خلأهایی وجود داشته، چه در واقع بر اساس نگاه کارکردگرایانه و حتی پراگماتیستی ببینه که این جنبش ها در حقیقت خودشون رو تونستن در جهان جدید معرفی کنن و متعین کنن در بستر فرهنگ و جامعه معاصر. درخواست کنم از عالی که نظراتی که کارشناسان جامعه شناسی در این باب و در تحلیلش، حالا در این برنامه بیشتر به جزئیات این نظرات بپردازیم، چه نظریاتی ارائه شده از سوی جامعه شناسان در چگونگی و کیفیت و چرایی این معنویت‌های نوظهور.
بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خب انتظار نمیره در یه برنامه محدود به لحاظ زمانی ما همه نظریه هایی که در این زمینه اومده رو فهرست کنیم و ارائه بدیم، لذا با اجازه شما من به چند مورد مهم میپردازم، حالا تا جایی که زمان وجود داشته باشه، چون دیدگاه ها در این زمینه عمیقا متنوع هستند و فراوانند. برخی دیدگاه ها ساختارگرایانه هستند، یعنی به اصطلاح بر اساس ساختارهای اجتماعی تحلیل میکنند پیدایش این پدیده ها رو. بعضی دیدگاه ها نه، غیر ساختارگرایانه هستند، بعضی دیدگاه ها کارکردگرایانه هستند. به هر حال رویکردهای مختلفی هست. اگه اجازه بدید من از همین رویکرد کارکردگرایان برای توضیح پدیده معنویت های جدید استفاده کنم و بعد بریم سراغ باقی روی کردم. بر اساس منطق کارکردی یا اصطلاحاً اصل کارکردی میگن پدیده‌ای که در جامعه به اصطلاح پدیده فرهنگی در جامعه باقی میمونه یا ایجاد میشه که دارای فانکشن و کارکرد باشه و هر پدیده فرهنگی که کارکرد خودش رو از دست بده به صورت طبیعی از بین میره و به هیچ شکلی هم نمیشه او رو نگه داشت و او رو حفظ کرد. اما اگه کارکردش رو از دست بده از بین خواهد رفت و نابود میشه. این نظریه معتقده که کلیت جامعه اجزا و افراد خودش رو نگه میداره، گروه های اجتماعی رو حمایت میکنه، اما از سوی دیگه این اجزا هم کمک میکنن به ماندن و بقای این کلیت و ساختار جامعه، دقیقا مثل قلب ما آدم ها. این قلب رو کلیت بدن حفظ میکنه. وقتی که تو فیزیک بدن ما باشه، تو این قفسه سینه سر جای خودش کنار کبد و نمیدونم کلیه و اون اینجاها باشه، این قلب محفوظ میمونه و کار خودش رو انجام میده. پس کل جز رو نگه میداره، اما از اون طرف این جز هم در باقی ماندن این کل نقش داره بازی میکنه دیگه. به این نقشی که داره بازی میکنه میگن فانکشن یا کارکرد. بر این اساس پدیده های اجتماعی و فرهنگی رو هم همینجوری توضیح میدن. میگن مثلا فلان پدیده فرهنگی، فرض کنید مثلا دین، مثلا در جامعه وجود داره مادامی که کارکرد داشته باشه. وقتی کارکردش رو از دست بده از بین میره یا جور دیگری میشه، صورت اولیه خودش رو از دست میده. به این میگن اصل کارکردی. یه مثالی اگه بخوام بزنم اینه، تا مثلا همین 50 سال پیش یا 60 سال پیش در کوچه های خیلی از شهرهای ایران یک شغلی بود به نام نمکی. این یه شغل به اصطلاح معلومی بود، آشکار بود، کسانی بودن از این راه ارتزاق میکردن. این نمکی ها تو کوچه راه میرفتن، یه گاری بود به یه اسبی یا به یه حیوانی بسته شده بود، تو این گاری نمک بود و داد میزد نمکی. مردم نون خشکشون رو میوردن میدادن به نمکی و در مقابلش نمک رو میگرفتن. یعنی مبادله نان خشک با نمک بود. این شغل 50 سال پیش وجود داشت، آدمایی هم از قبلش ارتزاق میکردن، اما الان این شغل وجود ندارد. خب چرا اون زمان وجود داشت این زمان وجود ندارد؟ کارکردگرها میگن اون زمان وجود داشت چون کارکرد داشت.
بله.
این زمان وجود نداره چون کارکرد خودشو از دست داده.
بله.
میگیم چجوری؟ میگن اینجوری که در اون زمان از نگاه مردم نان و نمک هر دو مقدس بودن و خرید و فروش اشیاء مقدس حرام بود.
بله.
ولی مبادله شون جایز بود.
پای میتونست.
آره، مبادله شون جایز بود. حرامه یه چیز مقدس رو بخری یا بفروشی.
بله.
هنوز ما وقتی قرآن میخواییم بخریم پشتش نوشته هدیه مثلا انقدر، نمی‌نویسه قیمت انقدر، چون خرید و فروش میگن امور مقدس، میگن حرام است.
بله.
اون زمان هم چون مردم نمک را و نان رو مقدس میدونستن، خرید و فروششون رو جایز نمیدونستن، حرام میدونستن، لذا مبادله میکردن و این نمکی میومد تا این نظام نیاز اجتماعی رو چیکار کنه؟ برطرف کنه. ولی امروزه مردم یا احساس نمیکنن نان و نمک از امور مقدسن، یا قبول ندارند که خرید و فروش امور مقدس جایز نیست، یکی از این دو دیگه.
بله.
به همین دلیل میرن از تو سوپرمارکت نونشون رو میخرن، نمکشون هم میخرن.
بله.
دیگه شغل نمکی بهش نیازی نیست، اصطلاحا فانکشن نداره. بله. کارکرد نداره و تعطیل شده. شما اگه همه پلیس مملکت رو بسیج کنید که دوباره شغل نمکی رو در این جامعه زنده کنه، پا نمیگیری این شغل نمکی.
بله.
کما این که اگه 50 سال پیش همه پلیس مملکت بسیج میشدن که نمکی ها رو زمین بزنن، باز نمیتونستن. بله. چرا؟ چون فانکشن داشت، کارکرد داشت. حالا بر اساس این دیدگاه برخی از جامعه شناسان مثلا آقای چارلز جانسون میگه که پیدایش معنویت‌های جدید در جامعه به خاطر فانکشن یا کارکردی است که این
معنویت‌ها
دارند. یک کارکردی در این معنویت‌ها وجود داره که باعث میشه در این جامعه پدید بیان. در جامعه دیگه اگه این کارکرد وجود نداشته باشه، معنویت ها هم پدید نمیاد.
بله.
بعد میگیم خب حالا چه کار کردی وجود داره مثلا که این معنویت ها پدید میان؟ میگن مثلا یکی از کارکردها اینه که اینا این معنویت های جدید پاسخگویی هستند برای احساس ناامیدی از ایجاد تغییر. برای جواب دادن به ناامیدی از و تغییر در وضعیت موجود
به سمت وضعیت مطلوب
ببین مثل این مونه که مثلا جناب عالی به عنوان یه شخص دوست دارید که درس بخونید، دیپلمتون رو مثلا بگیرید و فلان شغل رو انتخاب کنید، یا دکتریتون رو بگیرید و فلان شغل رو انتخاب بکنید. اگر این فرایند یعنی دستیابی به شغل به اون هدفی که دارید براتون چیز باشه، یعنی امیدی داشته باشید به این که به اونجا برسید، به اون مرتبه یا به اون هدفتون دسترسی پیدا کنید،
در زندگیت ایجاد میکنه،
این تغییر براتون امکان پذیر باشه، یعنی قابل تحقق باشه، نیازی به هیچ چیز دیگری ندارید، نه لازمه که دعایی بخونید، نه لازمه برید پیش رمالی، نه لازمه برید پیش جادوگری، نه لازمه در یه خونه نمیدونم آدم اهل معنویت مدرنی رو بزنید، اصلا نیازی ندارید. من میگید من درسمو میخونم، به محض این که درسم تمام شد اتوماتیک وار فلان موقعیت اجتماعی به من داده خواهد شد.
درسته.
پس نمیرید سراغ اون. اما اگر این فرایند شما رو در رسوندن به اون هدف چندان کمک نکنه، یا دست کم اینه که احساس کنید این فرایند برای رساندن شما به اون هدفی که تو ذهنتونه کافی نیست، به یه چیزای دیگه نیاز دارید، یه امور دیگری لازمه، جانسون میگه اینجا در این حالت معنویات های جدید رشد میکنن، پدید میان. چرا؟ چون کارکرد پیدا میکنن. مثل فرض کنید امروزه بحث نمیدونم جادوگر و اینا تو فوتبال ما هم زیاده، اگه یه مربی احساس کنه با این بازیکنایی که داره، با این تاکتیکی که بلده، میتونه تیم مقابلش رو شکست بده، این نمیره سراغ جادو و جنبل و رمال و از اینجور چیزا. کی میره؟ وقتی که احساس میکنه تاکتیکی که بلده ناکامله، آدمایی هم بازیکنایی هم که دستش هستند ازشون خیلی کاری بر نمیاد و امکان تحقق این پیروزی رو ندارن، لذا تو این فاصله نومیدی تا اون هدف میان و اون این معنویت های جدید رشد میکنن. این آدم هم میره سراغ چی؟ میره سراغ رمال و جادوگر و اینا که بیان اونا کمکش بکنن.
درسته. این تحلیل کارکردی میشه.
این میشه نظریه کارکردی. پس مادامی که کارکرد وجود داره برای یک پدیده‌ای وجود داره، معنویت های جدید هم پدید میان به دلیل اینکه کارکرد دارن. در حقیقت پیدایش معنویت های جدید محصول شکافی است که میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود وجود داره. این شکاف هرچه بیشتر باشه، این معنویت ها احتمال پیدایششون بیشتره، و یا به بیان دیگری معنویت های جدید محصول شکاف میان ابزار و اهدافند. یعنی ما یه سری هدف در زندگی داریم، یه سری هم ابزاری در اختیارمونه، هرچه شکاف بین این ابزار و اهداف بیشتر باشن، معنویت های جدید بیشتر پدید میان. یا باز به بیان دیگری محصول فاصله میان آگاهی و واقعیت هن. یعنی هرچه آگاهی ما نسبت به واقعیت کمتر باشه و فاصلش با واقعیت بیشتر باشه، این معنویت های جدید میان و اینجا کارکرد دارن نقش بازی میکنن، برای این که بگن ما اون آگاهی رو به شما میدیم، اون فاصله رو براتون پر میکنیم.
سپاسگزارم. حالا فکر میکنم در بعد از اینکه اون نظرات دیگر رو هم بفرمایید که ببینیم بین اینها مثلا نظر از تالی کدامی که از اینها بهتر میتونن تحلیل جامع تری از وضعیت معنویت و نوزور به لحاظ رو که جامع شناختی به ما بدن، یا حتی جمع‌بندی اینها، نمیدونم هر جور نظر از تالی هست که گفتگو میکنیم در موردش. حالا باز بفرمایید روکردهای دیگری هم که اشاره فرمودید.
روی کرده دیگهی که در این زمینه وجود داره، در زمینه پیدایش معنویت های جدید، روی کردیست منصوب به دوتا از شخصیت هایی که برای نخستین بار شاید در این زمینه کار کردن، دوتا جامعه شناس دین به نام گلارک و استارک.
بله.
اینها میان معتقد هستند که پیدایش معنویت های جدید محصول دوتا اتفاق اجتماعیه، یکی دگراندیشی دینی و دیگری نارضایتی اجتماعی. ما این معنای کلمه دوم رو تقریبا میتونیم بفهمیم یعنی چی. نارضایتی اجتماعی یعنی نارضایتی از وضعیت موجود. وقتی انسان از شرایط موجودش ناراضی باشه، یعنی شهروندان یک جامعه‌ای از وضعیتی که درش هستن ناراضی باشند، این آدم ها یا این شهروندان برای اینکه بر این شرایط به اصطلاح نارضایت بخش غلبه پیدا کنن، معمولا میرن سراغ معنویت‌های جدید.
بله.
و از اونا استفاده میکنن برای اینکه این شرایط رو التیام بدن و این وضعیت‌ها رو درست کنن. این تا اندازه‌ای روشنه، اما اولی که یه ذره پیچیده است، نیاز به توضیح داره. اگه اجازه بدید من توضیح بدم، این است که میگن دگراندیشی دینی، یا به بیان خودشون میگن گسست ادراکی میان کنشگران و سنت دینی. وقتی گسست ادراکی پدید بیاد، این معنویت‌های جدید شکل میگیرن. یعنی چی گسست ادراکی پدید بیاد؟ یعنی نسل فعلی نتواند با خانش نسل مثلا دو نسل قبل یا سه نسل قبل خودش
ارتباطی
برقرار کنه و اون رو تایید بکنه.
بله.
یا بفهمدش. اینجا یه گسست ادراکی پدید میاد. این گسست ادراکی باعث میشه که در اینجا اصطلاحاً معنویت‌های جدید ظهور پیدا بکنن.
بله.
لذا گلارک و استارک هر دو معتقدن ادیانی که به اصطلاح جواب روشنی برای دینداران فعلیشون ندارند،
بله،
این ادیان بیشتر با چالش بروز معنویت‌های جدید روبرو خواهند شد. یک چند وقتی پیش فیلمی ساخته شد در سینمای دینی به نام دو پاپ.
بله.
فیلم بسیار جذابی است از این حیث که خیلی هم دیالوگ محوره، بین پاپ فرانسیس فعلی و پاپ بندیکت 16 قبلی که استعفا داد و رفت. خیلی قشنگ این فیلم اون چالش رو میکنه. در این گفتگوهایی که اینا با هم دیگه دارن، این پاپ فرانسیس به پاپ بندیکت میگه که دینی که با گذشته ازدواج کنه در جهان جدید بیوه میماند. منظورش اینه که دینی که مدام داره خودش رو برای آدمایی توضیح میده که متعلق به نسل‌های گذشته هستند و نمیتونه برای آدمایی که در جهان جدید زندگی میکنن خودش رو ارائه بده و معرفی بکنه و برای اونها دستاوردی داشته باشه،
آره،
این شهروندان جدید رو از دست میده.
بانه.
خب وقتی اینو از دست بده چی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اینا میرن سراغ معنویت های جدید. به همین دلیل است که اگر ما مثلا مایل هستیم در کشور خودمون این پدیده معنویت های جدید کنترل بشه، که من برخلاف دوستان حوزوی و متکلمان نگاه کلامی معتقدم این معنویت های جدید یه بحران صرفا مذهبی نیست. این معنویت های جدید در نهایت ممکنه به ستیزه و منازعات اجتماعی بیانجامه.
بله.
وقتی کثرت این معنویت ها پدید بیاد، گروه ها و شعب مذهبی در جامعه زیاد بشن، خب احتمال تنش و درگیری های خشن و خونین هم افزایش پیدا میکنه دیگه. اگر ما بخوایم به این پدیده مسلط بشیم و این پدیده رو کنترل بکنیم، یعنی معنویت های جدید رو کنترل کنیم، باید بدونیم ما باید خانشی از دین، قرائتی از دین اصیل خودمون ارائه بدیم که این نسل جدید بتونن باش ارتباط برقرار کنن.
بله.
و این گسست ادراکی میان تبیین‌های دین برای نسل‌های گذشته با نسل امروز باید از بین بره.
بله.
اگه این گسست از بین نره، ظهور و پیدایش این معنویت ها هم محتمل هستند.
نکته بسیار مهم میسای دکتر که در واقع ما در بررسی این جنبش و معنویت ها به یک جور خودشناسی فرهنگی و سنتی هم میرسیم و یه جور میتونیم آسیب شناسی بکنیم وضعیت خودمون رو تا بتونیم اون خلأهایی که هست ترمیم بکنیم.
مطمئنم من که به اصطلاح دشمنان این کشور، این مرز و بوم، دشمنان تشیع اسلام،
بله،
قطعا از حربه معنویت های جدید برای به چالش کشیدن حوزه دین و معنویت های اصیل در این جامعه، یعنی در جامعه ایران استفاده می کنن. هیچ شکی در این وجود نداره و به گمانم کسی هم این رو انکار نکنه.
بله.
اما نکته مهم این است که ما بدونیم پیدایش این جنبش ها تا اندازه زیادی به شکل بیان و تبیین ما از دین برمی گرد.
بله.
یعنی اگر ما بتوانیم خانش درستی از معنویت اصیل داشته باشیم، اگر ما بتوانیم تبیین درستی از دین برای نسل جدید داشته باشیم و اگر ما بتونیم دین رو به گونه ای توضیح بدیم که نسل امروز باش ارتباط برقرار کنند، به قول اون پاپ فرانسیس، این دین در جهان جدید بیوه نخواهد ماند. یعنی هواداران خودش رو خواهد داشت، خاطرخواهان خودش رو خواهد داشت. ولی اگر نه ما کوتاهی بکنیم در توضیح تعالیم مذهبی خودمون، اون وقت خب اینجا کاستی پیش میاد. یه روایتی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید که به اصطلاح شما معارف ما رو اگر درست توضیح بدید، درست توضیح بدید، اونا ما رو تبعیت خواهند کرد، این مردم تبعیت خواهند کرد،
جذب میشن.
بله، به سوش جذب میشن. خب اگر ما درست توضیح ندیم، خب معلومه جذب نمیشن دیگه.
بله.
و زمینه برای پیدایش ادیان جدید، معنویت های جدید فراهم.
در برنامه قبلی هم اشاره کردم، برخی مثل استاد مطهری در یکی از بحث هاشون در کتاب ده گفتار نکته جالب دارن، اونم چندین سال پیش و دهه ها پیش، که امروزه ما در مباحث دینی به یک منطق جدید، زبان جدید و تبلیغ جدید برای نسل معاصر نیاز داریم و کتاب های گذشته ما دیگه اون زبانشون و منطقشون و بیانشون امروزه راهگشا نیست. که این نکته رو اشاره میکنن که قطعا مؤید فرمایش از تالیست. خب نظر بعدی رو هم میشنم.
بله، به هر حال من این مثالم زدم برای این که بشه این نظر رو در جامعه ایران هم تطبیق داد.
بله.
به نظرم این یه واقعیته که هر جایی که ما کاستی داریم و نتونیم تبیین بکنیم، به قول جانسون میگن ترغیب ساختاری پدید میاد.
بله.
اینجا هم آقای گلارک و استارک میگن گسست ادراکی پدید میاد. این گسست ادراکی هر جا پدید بیاد، این چالش پیدایش معنویت های جدید
قطعاً به همراهش
وجود دارد. یک دیدگاه دیگری در باره پیدایش معنویت های جدید وجود داره که دیدگاه به اصطلاح همیلتون هست. همیلتون کتابی داره به نام جامعه شناسی دین که ترجمه هم شده. در این کتاب این نظریهش رو ارائه میده، نظریه با عنوان نظریه احساس شدید گناه. همیلتون میگه که معنویت های جدید محصول تزریق احساس شدید گناه در جامعه هستند. یعنی چی؟ در توضیح این مسئله همیلتون میگه که اگر وضعیت های اجتماعی ناامید کننده، آزار دهنده و نامناسب باشند و بعد شهروندان یا دینداران اون جامعه احساس کنند در پیدایش این وضعیت ها ناتوان در پیدایش این وضعیت ها نقش داشتن، یعنی ناتوانی اونها در پیدایش این وضعیت ها نقش داشته، کاستی های اونها در پیدایش این وضعیت ها نقش داشته. میگه این احساس شدید گناه
بله
باعث میشه که این آدم ها، این شهروندان، رو بیارن به معنویت های جدید،
بله،
به ادیان جدید، به اصطلاحاً به چیزای کمکی، بگن که حالا آقا ما بریم اونم ببینیم. مثلا فرض کنید که یک کسی یا یه جامعه‌ای احساس بکنه که در این گرانی مطلقی که مثلا وجود داره، این تورمی که وجود داره، این بیکاری که وجود داره در این جامعه، یا این بارون نمیاد،
بله،
این در این نیامدن این بارون و گرونی و تورم و اینا دلیلش این مایم، ما آدماییم، ما هم شهروند هست. اگه جامعه اینجوری فکر کنه دلیلش این شهروندان هستند، خب در این صورت به صورت طبیعی شهروندانش ترغیب میشن به تجربه کردن مدل‌های دیگری از معنویت ورزی و دیگر.
برای رفع اون احساس گناه اجتماعی.
برای رفع اون، بله. برای رفع اون احساس میکنن باید یه کار دیگه ای انجام بدن، یه جور دیگه ای رفتار بکنن، چی جور دیگه ای رو تجربه بکنن. این احساس شدید باعث پیدایش این معنویت‌های جدید میشه و این احساس شدید گناه باعث میشه که اگر یک کسی در این شرایط بلند بشه و جور دیگه ای حرف بزنه، معنویت جدیدی ارائه کنه، آدم ها برن سراغش،
بله،
بگن که آقا ما که اونو که رفتیم نتیجه شد اون، پس این رو بریم ببینیم مثلا نتیجه چی میشه. هر کسی که این وسط پیدا بشه و جور دیگه ای، خانش دیگری، قرائت دیگری داشته باشه از به اصطلاح دین و معنویت، ممکنه اون مردم برن سراغش و دنبال
استقبال
پیروش. بله،
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها، در راه و بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه هستید که با مشارکت فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. عنوان این برنامه جامعه شناسی معنویت های نوظهور هست که امیدوارم تا اینجای بحث تونسته باشیم ابعاد عمیق‌تری از این معنویت ها رو واکاوی کرده باشیم. در خدمت مهمان برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهراب صادق نیا، جامعه شناس دین و فرهنگ است. جناب دکتر، تا اینجای بحث نظریاتی که در رویکرد جامعه شناختی اشاره شده بود رو به سه نظر به خوبی اشاره فرمودید و بحث کردیم، در موردش گفتگو کردیم. حالا در جمع‌بندی شما کدامی که از این نظریات رو موفق‌تر می‌دونید در تحلیل معنویت نوظهور، یا اینکه ممکنه که به این نتیجه برسیم که هر کدام زاویه‌ای و منظری دارن که نکات رهگشایی در این باب داره؟
ببینید، ما در پدیده‌های انسانی و اجتماعی برعکس علوم طبیعی نمیتونیم صرفاً به یک متغیر به عنوان علت اصلی و اساسی اشاره کنیم و باقی علت‌ها رو هم نادیده بگیریم، یعنی بگیم آقا هیچ دلیل دیگه‌ای نیست، فقط همین یه دونه،
چون زو وجوه هم در واقع.
بله، به همین دلیل فکر می‌کنم که ما نتونیم بگیم که از بین این نظریاتی که ارائه شده، بعضیاشون رو من گفتم و بعضی از نظریه هایی رو که نگفتم و وجود دارن،
بله،
کدوم یکی بهتر از باقیه،
بله،
نمیتونیم این رو بگیم. هر کدوم از این نظریه ها به نظر من تا اندازی میتونن واقعیت اجتماعی معنویت های نوپدید رو توضیح بدن،
بله،
ما و چرایی پیدایششون رو برای ما بیان بکنن. اما یه چیزی رو میتونیم بگیم، اون این است که کدام یکی از اینها میتونن معنویت های نوپدید رو در کشور ما بهتر تبدیل بکنن.
خواستم همین سوال رو بپرسم.
آره، این یه مسئله دیگه ایه. در کشور ما کدام یکی از اینها میتونن تبیین بهتری داشته،
بله،
باشن، یا کدام یکی از اینها میتونن توضیح بهتری از وجود معنویت ها در جامعه ایرانی بدن؟ در مقام پاسخ به این پرسش من عرض میکنم که من فکر میکنم اون نظریه گلارک و استارک
بله
درباره گسست ادراکی اون خیلی